صبحانه با خبر.
برای بچه های صبحانه با خبر، مهرداد
سلام، صبح بخیر.
شاهین
سلام، صبح بخیر.
آماده این؟
بله بریم.
شنونده ها چطور؟
سه شنبه ها رو دوست دارم، چون عشقم رو پس نمیدی، اون قلب پر محبت رو دیگه به هیچ کس نمیدی، دستم رو تو دست میگیری، برام لالایی میخونی، قصه ها تو به حس من تا جایی که هست نمیدی.
صبح همتون بخیر. اینجا صبحانه با خبره، محمد زرقامی هستم در یک سه شنبه عاشقانه و دوست داشتنی، 18 بهمن 1390 خورشیدی برابر با 7 فوریه 2012 میلادی. هورا. از اینکه صبحانه با خبر رو انتخاب کردید که یک روز پر انرژی داشته باشید ازتون سپاسگزاریم. امیدوارم که در این یک ساعت و نیم، درست گفتم مهرداد، یک ساعت و نیم آینده هیچ جا نرین، چون براتون کلی مطالب شنیدنی داریم به علاوه موسیقی موسیقی موسیقی. حال و روزتون چطوره؟ امروز با سرمای هوا چی کار میکنی؟ گفتم سرمای هوا، از اینم غافل نیستم که حتما براتون میگم که حال و روز هوای این روزای ایران چجوریه، ببیشه حال و روز امروز و فردا، اگه میخواین برنامه ریزی کنید که از این هوا هم لذت ببرید هم به قول قدیمی ها نچایید. پس عاشقانه بهتون میگیم
سلام 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 سلام، همه کی سلام، همه کی سلام، ای زندگی سلام، ای زندگی سلام،
سلام به شما، سلام به زندگی، سلام به سه‌شنبه ها. و دیگه نیازی نیست که سلام بکنم به شاهین بشیری. شاهین اینجا نشسته.
حالا سلام بکنی مثلا کم میاد ازت. خب سلام سلامتی میاره، بگو بازم.
نه چون دیگه صد بار سلام نمیکنیم، ما از دیشب که هم دیگر دیدیم تا این لحظه که تو استودیویم فکر کنم 3-4 بار با هم دیگه سلام کردیم.
درسته. ولی خب بازم به یه بی نداره.
قطعاً. شاهین تا این لحظه در 24 ساعت گذشته اول به ما بگو که سری و چکشی که چه اتفاقاتی افتاده.
ببین من سری و چکشی میگم چش، ولی تو اول یه سوال من جواب بده، این ماجراهای الیور تویست رو خونده بودی؟
ماجراهای الیور تویست رو
نوشته همه... چارلز دیکنز.
قطعا، حتی یادمه که یک سریال اگه اشتباه نکنم، درسته مرد؟
بله.
یه سریال هم ازش پخش میشه داره.
بله. خب امروز 200مین سالگرد،
البته ماجراها چون نمیگفتیم میگفتیم الیور تویست.
آره، امروز 200مین سالگرد تولد چارلز دیکنز که یه نویسنده واقعا بزرگ بودش و تأثیر زیادی رو ادبیات انگلیسی زبانها و خب به درجات متفاوت روی ادبیات دنیا گذاشتش و قراره که این مراسم بزرگی براش در نظر گرفتن توی بریتانیا. شاهزاده چارلز قراره که بره سر مزارش و تاج گلی روی قبرش بذارن. به هر حال گفتم بد نیست شنونده هامون از این هم با خبر باشن.
چه خبره؟
دویستومین سالگرده. حالا سه تا سرخط مهم رو برای شنونده همون بگم. باراک اوباما فرمان تحریم بانک مرکزی و تحریم های شدیدتر علیه ایران رو امضا کرده. وزیر امور خارجه روسیه به دمشق میره و آمریکا و ژاپن در مورد تخلیه جزیره اوکیناوا گفتگو کردن.
بشنوید مشروع خبرها رو از شاهین بشیری با اعلام ساعت 7:04 بامداد سه‌شنبه.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه فرمان تحریم بانک مرکزی و اعمال تحریم‌های شدیدتر علیه ایران را امضا کرد. در بیانیه‌ای که در این زمینه منتشر شده، باراک اوباما گفته است بانک مرکزی و سایر بانک‌های ایرانی معاملات خود با طرف‌های تحت تحریم را مخفیانه انجام می‌دادند. وی تأکید کرده که این اقدامات ایران سیستم بانکی جهان را با خطر غیرقابل قبولی روبرو ساخته بود. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه برای میانجیگری در بحران سوریه به دمشق سفر می‌کند. قرار است لاوروف با بشار اسد که 11 ماه است با مخالفت‌های مردم سوریه روبروست یک دیدار رو در رو داشته باشد. دیدار وزیر خارجه روسیه از دمشق پس از آن صورت می‌گیرد که این کشور به همراه چین قطعنامه شورای امنیت مورد حمایت اتحادیه عرب در مورد سوریه را وتو کرد. مقام‌های آمریکا و ژاپن روز دوشنبه درباره تخلیه جزیره اوکیناوا از نظامیان آمریکایی و انتقالشان به جزیره گوام گفتگو کردند. برنامه خروج 8000 تفنگدار دریایی آمریکا از جزیره اوکیناوا در جنوب ژاپن سالها به تعویق می‌افتاد و در این مدت مقام‌های محلی ژاپن به دلیل تصمیم به ساخت یک پایگاه هوایی خواهان خروج تمام سربازان آمریکایی از این جزیره بودند. به نوشته روزنامه‌های ژاپنی، دو طرف در گفتگوهای روز دوشنبه به توافق‌های گسترده‌ای از جمله انتقال 4700 تفنگدار دریایی آمریکایی به جزیره گوام دست یافتند. گوام جزیره است در اقیانوس آرام باختری که یکی از مناطق خودگردان ایالات متحده آمریکا به شمار می رود. رهبران سیاسی یونان قرار است امروز سه‌شنبه با یکدیگر دیدار کنند تا در مورد شرایط دشوار پذیرش 130 میلیون یورو کمک بیشتر از اتحادیه اروپا تبادل نظر کنند. در پی تأخیر در ارائه تصمیم یونان، آنگلا مرکل صدراعظم آلمان به رهبران این کشور گفت هر چه زودتر تصمیم نهایی خود را اتخاذ کنند. اوانجلوس ونیزلوس وزیر اقتصاد یونان درباره چنین تصمیمی اظهار داشت که گفتگو در مورد دستمزدها، حقوق بازنشستگی و کاهش درآمدها بسیار دشوار است. یونان با 18% بیکاری پنجمین سال رکود اقتصادی خود را می‌گذراند. دو اتحادیه اصلی کارگری یونان در آستانه احتمال کاهش بودجه اعلام کردند 24 ساعت اعتصاب می‌کنند تا نارضایتی خود را از سیاست‌هایی نشان دهند که به گفته آنها اقتصاد را در گردابی نزولی اسیر می‌کند. احمد داوودوغلو وزیر خارجه ترکیه ضمن هشدار نسبت به اقدام نظامی علیه ایران مناقشه هسته‌ای ایران را قابل حل دانست. وی تاکید کرده است که اگر اراده‌ای برای دیپلماسی وجود داشته باشد، مسئله اتمی ایران از راه گفتگو قابل حل است. یک نماینده مجلس میگوید روز سه‌شنبه طرح سؤال از رئیس جمهوری تقدیم هیئت رئیسه می شود. به گزارش خبرگزاری ایلنا، داریوش قنبری نماینده مردم ایلام گفت با توجه به اینکه طراحان سؤال از رئیس جمهور از پاسخ نمایندگان او قانع نشدند، طرح سؤال به هیئت رئیسه ارائه می شود. داریوش قنبری با تاکید بر قانون افزود که ارائه این طرح باید در صحن علنی مجلس اعلام شود.
شاهین بشیری بود و تازه ترین خبرها و در اینجا خب براتون بگم از هوای این روزهای ایران. اولی مطلب اینه که گرد و غبار از چهار شنبه غرب کشور رو فرا میگیره. همچنین روز سه‌شنبه به سبب وجود جریانات ناپایدار ضعیف در تراز میانی جو، بارش‌های پراکنده در دامنه‌های رشته کوه البرز پیش بینی میشه. تا چهارشنبه هم گفته شده که روند افزایش نسبی دما در ایران خواهیم داشت، یعنی دما افزایش پیدا میکنه. از بعد از ظهر سه‌شنبه سامانه بارشی وارد کشور میشه و ابتدا مناطق شمال غرب، دامنه‌های جنوبی البرز رو در بر میگیره. همچنین به سبب وزش باد شدید در روز سه‌شنبه بر روی کشور عراق، پدیده گرد و خاک در این روز و روز چهارشنبه در استان‌های واقع در غرب و جنوب غرب دور از انتظار نیست. اما برای پایتخت نشین‌ها امروز سه‌شنبه آسمان تهران کمی ابریه، به تدریج ابری در پاره نقاط بارش باران و برف و وزش باد هم پیش بینی میشه که حداقل و حد اکثر دما هم در این روز به منهای 1 درجه و بالای 5 درجه میرسه. و اما یک گزارشی هم منتشر شده از وضعیت آلودگی هوای پایتخت در 10 ماهه ابتدایی سال 90 از سوی شرکت کنترل کیفیت هوای تهران که بر اساس اون از 306 روز 10 ماهه اول سال جاری تنها 2 روز هوای تهران پاک بوده، در حالی که 111 روز هوا در شرایط سالم قرار داشته. این خبر هم میتونه برای پایتخت نشین ها خالی از لطف نباشه، ضمن اینکه 3 روز در وضعیت بسیار ناسالم قرار داشته. پس حواستون جمع باشه، حداقل به محیط زیست اطرافتون رحم کنید. و یک مطلب دیگه این که پادگان ها قراره که چند تای دیگه شون از تهران خداحافظی کنن. همچنین پادگان قلعه مرغی منتقل شده و محل این پادگان مکان نظامی در حال تبدیل شدن به پارک. این هم باز میتونه خبر خوشی باشه برای اونهایی که طبیعت رو دوست دارن. همراه ما هستید با صبحانه با خبر. یک اوج مهرداد بگیریم که بریم سراغ گزارش ها. خوش اومدید به صبحانه با خبر امروز. یک بار بگم 2042-06-03-82-74-50 شماره یه برای شما که ارتباط مستقیم با ما داشته باشید. همچنین info@radiofarda.com منتظر شرکت شما در ماراتون اسمس به صبحانه با خبر هستیم. روز دوشنبه دولت ایالات متحده آمریکا اجرای تحریم‌های جدید علیه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران رو اعلام کرد. گزارش رو بشنوید که نادر صدیقی از واشنگتن ارسال کرده.
دستور رئیس جمهور آمریکا مبنی بر اعمال تحریم‌ها علیه بانک مرکزی ایران، آنچنان که در نامه وی به کنگره تصریح شده، به خاطر مقابله با دشواری‌های ناشی از پنهان کردن داد و ستدهای مربوط به حوزه تحریم‌ها از سوی بانک مرکزی ایران صادر شده و در همان حال به نارسایی در مقررات ضد پولشویی ایران و خطر بزرگ غیرقابل پذیرشی که از این راه و از طریق فعالیت‌های دولت ایران متوجه کل سیستم مالی بین‌المللی می‌شود تأکید شده است. تحریم بانک مرکزی ایران در قالب متممی بر لایحه بودجه دفاعی آمریکا بود که آقای اوباما در پایان سال میلادی گذشته آن را توشیح کرد. در این قانون مدت زمان 6 ماهه‌ای برای اجرای تحریم بانک مرکزی ایران پیش بینی شده بود، ولی کاخ سفید روز دوشنبه اعلام کرد که رئیس جمهور روز یک شنبه خیلی زودتر از این مهلت قانونی دستور تحریم‌های جدید را صادر کرد. در واقع فرمان رئیس جمهور ایالات متحده معطوف به قانونی است که در 31 دسامبر گذشته 10 دی ماه رسمیت پیدا کرد. اقدام جدید رئیس دولت آمریکا در سنگین تر کردن فشار بر دولت ایران به هنگامی صورت گرفته که واشنگتن میکوشد همزمان با افزایش فشارهای اقتصادی بر جمهوری اسلامی و واداشتن آن به کنار گذاشتن برنامه تسلیحات اتمی، اسرائیل را نیز از اقدام به حمله یک جانبه علیه ایران منصرف کند. حمله‌ای که به نوشته خبرگزاری اسوسییتد پرس میتواند خاورمیانه را بی‌ثبات و اقتصاد جهانی را آسیب پذیر سازد. آقای اوباما روز یک شنبه گفت باور نمی‌کند که اسرائیل در مورد حمله به ایران تصمیمی گرفته باشد و نیز معتقد است که راه حل دیپلماتیک برای مسئله هسته‌ای ایران همچنان امکان پذیر است. روز دوشنبه در پی فرمان رئیس جمهور آمریکا، وزارت خزانه‌داری این کشور بیانیه‌ای صادر کرد که در آن بر عزم واشنگتن به مسئول شناختن جمهوری اسلامی به انجام تعهدات بین‌المللی ایران در قبال فعالیت‌های اتمی بار دیگر تأکید شده. در این بیانیه همچنین اضافه شده که حکومت ایران باید این پیام را خوب درک کند که تا هنگامی که به نگرانی‌های مستدل جامعه جهانی در مورد نیت واقعی برنامه هسته‌ایش پاسخ ندهد، فشارهای فزاینده اقتصادی و سیاسی همچنان ادامه خواهد داشت. وزارت خزانه داری در این حال تصریح کرده نهادهای مالی که در داد و ستد با بانک مرکزی ایران درگیر بودند از دستورالعمل صادر از سوی رئیس جمهور آمریکا آسیب نخواهند دید، ولی در صورتی که به داد و ستدهای چشمگیری با این بانک و یا سایر بانکهای ایران مبادرت ورزند با خطر جریمه‌های پیش بینی شده در قانون روبرو خواهند شد.
اما یکی از خبرگزاری‌های جمهوری اسلامی ایران، خبرگزاری نیمه رسمی مهر، گفته که دیوان عالی حکم اعدام 2 مرد رو که گفته میشه با کمک یک جاسوس بریتانیایی 3 فرد اهل تسنن در ایران رو به قتل رسوندن تایید کرده. گزارش بکتاش خمسه‌پور رو بشنوید.
خبرگزاری نیمه رسمی مهر گزارش داده است که این 2 مرد عضو گروه تروریستی کومله هستند که با حمایت سرویس اطلاعاتی انگلیس در تیرماه سال 88 پسر امام جمعه مریوان و 2 تن از همراهان وی را ترور کرده بودند. گزارش خبرگزاری مهر آورده است که دادگاه این 2 را که به نامهای لغمان و زانیار مرادی معرفی شدند، محارب شناخت و هر 2 به اعدام در ملأ عام محکوم شدند که به دنبال اعتراض آنها به حکمشان پرونده به دیوان عالی کشور فرستاده شد و نهایتاً حکم اعدام آنها تایید شد. به گفته شبکه تلویزیونی انگلیسی زبان جمهوری اسلامی پرس تیوی، دو فرد نامبرده در اواخر سال 89 به دادگاه انقلاب گفتند که برای اجرای سوء قصد یک مأمور بریتانیایی مقادیر قابل توجهی پول، اقامت بریتانیا و مشوقه های دیگر به آنها ارائه کرده بود. به گزارش خبرگزاری رویترز، بریتانیا در ماه‌های گذشته کانونی از توجه خشم جمهوری اسلامی به خاطر اقدامات جهت تشدید تحریم‌ها بر سر برنامه مورد مناقشه هسته‌ای تهران بوده است. خبرگزاری مهر روز دوشنبه در گزارشی جداگانه نوشت که مقامات جمهوری اسلامی تعدادی از افراد در داخل ایران را که با سرویس فارسی زبان بنگاه سخنپراکنی بریتانیا بی بی سی همکاری می کردند دستگیر کردند. این گزارش روشن نکرد که چند تن دستگیر شدند، اما به نقل از یک منبع که خواست نامش فاش نشود اشاره کرد که آنها در جمع آوری اخبار و کارهای دیگر فعال بودند. مدیر کل بی بی سی مارک تامپسون آنچرا که وی اقدامی برای فشار به کارمندان بی بی سی فارسی در خارج از طریق هدف گرفتن اعضای خانواده هایشان در ایران خوانده محکوم کرده است. هجوم تظاهر کنندگان بسیجی به سفارت بریتانیا در تهران در آذر ماه گذشته که به دنبال اعمال تحریم های مالی بریتانیا علیه ایران صورت گرفت، مناسبات تهران و لندن را به نازل‌ترین سطح خود پس از سال 1367 رساند که در آن زمان بر سر انتشار کتاب سلمان رشدی تیره شده بود.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
از دیدگاه منابع کارشناسی جمهوری اسلامی، لایحه بودجه 1391 خورشیدی کل کشور وزنی شرکت‌های دولتی رو در اقتصاد بالا برده و بیش از همیشه وابسته به نفت. این لایحه گفتگوی اقتصادی امروز با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا، هم به همین موضوع اختصاص داره. آقای خاوند سلام، صبحتون بخیر.
صبح بخیر آقای زرقامی و سلام به شنوندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند، بحث بر سر لایحه بودجه سال 1391 خورشیدی کل کشور که چهارشنبه گذشته به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد، به تدریج در محافل اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بالا گرفته. تا امروز این محافل در قبال لایحه دولت چه واکنشایی از خودشون نشون دادن و این واکنش‌ها رو در مجموع میشه مثبت ارزیابی کرد یا منفی؟
بیشترین واکنش‌ها متعلق به اعضای کمیسیون‌های تخصصی مجلس بوده و به نظر میرسه که امسال هم به روال دو سه سال گذشته صدای محافل دانشگاهی و کارشناسای مستقل خیلی کم شنیده میشه، طبعا با توجه به فضایی که در کشور وجود داره. برخورد چهره‌های اقتصادی مجلس با این لایحه هم مثبت نیست. اولا به دلیل اینکه با حدود دو ماه تأخیر نسبت به آیین‌نامه مجلس به دستگاه مقننه تقدیم شده، و دوم با توجه به محتوای لایحه که به گفته منتقدین کاری نیست که از زیر دست کارشناس‌ها بیرون اومده باشه، و حتی بخشی از این لایحه بازنویسی لایحه بودجه سال گذشته است. تندترین قضاوت متعلق به احمد توکلی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس است، که لایحه بودجه تقدیمی احمدی نژاد رو حیرت آور و به قول او مجموعه‌ای در هم و بر هم توصیف کرد و گفت اون چیزی که ارائه شده اصلا بودجه نیست و نه با علم میخونه، نه با واقعیت و نه با قانون. از اون مهمتر، هیئت رئیسه مجلس در ابتکاری که اگر بی سابقه نباشه دست کم خیلی نادر بوده، به دیوان محاسبات و مرکز پژوهش‌های مجلس مأموریت داده تا نواقص این لایحه رو پیش از بررسی اون در کمیسیون تلفیق مجلس اصلاح بکنه.
به جز نقد عمومی به لایحه بودجه آقای احمدی نژاد، یکی از ایرادایی که طی چند روز گذشته از طرف منتقدان به این لایحه وارد اومده، وابستگی شدید اون به نفت آقای خاوند. این ایراد تا چه اندازه منطقی به نظر میرسه؟
در این لایحه بر پایه داده‌هایی که منتشر شده، بهای نفت هر بشکه 85 دلار در نظر گرفته شده. قیمت هر بشکه نفت در بازار دنیا در حال حاضر هلوهوش 110 دلار نوسان میکنه، و بنابراین قیمت مورد نظر در لایحه بودجه به احتمال فراوان بدون دردسر قابل قابل تأمین هست، به خصوص با توجه به چشمانداز قیمت انرژی در آینده قابل پیش بینی. مسئله در اونجاست که ایران در وضعیت عادی به سر نمیبره و با توجه به تحریم ها معلوم نیست که بتونه کل درآمد حاصل از فروش نفتش رو به کشور برگردونه. به علاوه مگر قرار نبود وابستگی بودجه به نفت به تدریج کم بشه؟ قانون بودجه 1388 بر پایه نفت بشکه‌ای 37.5 دلار بسته شد. در سال 89 به دولت اجازه داده شد از محل صدور هر بشکه نفت 65 دلار برداشت بکنه و این مبلغ در قانون بودجه سال جاری 1390 رسید به 81 دلار و 50 سنت. میبینیم که در بدترین وضعیت تحریمی دولت آقای احمدی نژاد در تعیین بهای نفت تا 85 دلار پیش رفته و طبعا این مسئله با واکنش سخت منتقدین روبرو شد.
یه ایراد دیگه ای که آقای خاوند اینجا اونجا شنیده میشه افزایش بودجه شرکت‌های دولتیه. لایحه پیشنهادی دولت چه رقمی رو برای شرکت‌های دولتی در نظر گرفته؟
با وجود تمام شعارها در مورد خصوصی سازی، بودجه شرکت‌های دولتی با 10000 میلیارد تومان افزایش نسبت به رقم مشابه در بودجه سال جاری قرار هست در سال 1391 به 365 هزار میلیارد تومان برسه که معادل 71.5% بودجه کل کشور هست. حدود 2% بیشتر از سال گذشته و این نشون دهنده سنگین تر شدن هرچه بیشتر وزنه دولت هست در اقتصاد.
آقای خواهد سپاسگزارم.
متشکرم آقای زرگومی.
در اینجا مروری داریم بر عناوین مهم روزنامه‌های امروز صبح چاپ پایتخت با شهرام رفیع‌زاده. شهرام سلام، صبحت بخیر.
محمد زرگامی سلام، صبح بخیر، درود بر تو و درود بر شنوندگان رادیو فردا.
شهرام، روزنامه‌های امروز بازتاب انتشار اولین فهرست‌های انتخاباتی اصولگرایان رو بهش نگاهی داشتن.
بله، امروز روزنامه جامعه جمع که خودش وابسته به صدا و سیمای جمهوری اسلامی هست نوشته که کمتر از یک ماه مانده به نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی چهره نامزدهای طیف وسیعی از جناح حاکم که همون جبهه متحد اصولگرایان هستند آشکار شده و البته جبهه پایداری طیف دیگر این جناح که بیشتر حامیان خود آقای احمدی نژاد و نزدیکان به آقای مصباح یزدی رو شامل میشه تا 10 روز دیگر اسامی اونها هم اعلام خواهد شد. روزنامه جامعه جمع انتشار این فهرست رو یک تحول مهم در جریان انتخابات آتی مجلس توصیف کرده و نوشته نکته خیلی مهم این فهرست این هست که آقای علی مطهری، حمیدرضا کاتوزیان و علی عباس‌پور عضو فهرست جبهه متحد اصولگرایان نیستند. البته روزنامه کیهان هم از قول آقای آیت الله مهدوی کنی که رئیس مجلس خبرگان رهبری هست نوشته که احتمال تفاهم با جبهه پایداری بعید هست. ایشون تاکید کرده که ما مشترکاتی با جبهه پایداری داریم اما جبهه متحد اصولگرایان احتمالاً به توافقی برای ارائه لیست مشترک با جبهه پایداری نخواهد رسید. و روزنامه‌های دنیای اقتصاد و اعتماد هم انتشار این فهرست رو هست منتقدان دولت از لیست جبهه متحد توصیف کردن و روزنامه اعتماد تأکید کرده که انتشار این فهرست پایان اتحاد در محافظه‌کاران سنتی هست.
اما روزنامه جمهوری اسلامی به نقل از حسین علایی گفته باید مراقب باز تولید استبداد باشیم.
حسین علایی یکی از فرماندهان سابق هست و در گذشته سمت‌های مختلفی در سپاه داشته. ایشون انتقاداتی رو اخیراً مطرح کرده در روزنامه اطلاعات و روزنامه جمهوری اسلامی که بازتاب وسیعی داشت و حتی به برگزاری تجمع در مقابل منزل ایشون منجر شد. حالا یک گفتگوی مفصلی با روزنامه جمهوری اسلامی داشته در شماره روز دوشنبه و این بار هم هشدار داده که ما نباید فراموش بکنیم که انقلاب سال 57 بر علیه نظام استبدادی بود و اساساً این انقلاب به این دلیل صورت گرفت که نظام استبدادی رو از سر راه مردم برداره و یک انقلاب ضد ظلم بود و اگر بار دیگر ظلم و استبداد در ایران باز تولید بشه، ممکن هست که به یک آفت برای جمهوری اسلامی تبدیل بشه.
خراسان می نویسه محمود احمدی نژاد دبیر هیئت نظارت بر اجرای قانون اساسی رو منصوب کرد.
روزنامه خراسان گزارش داده که روز دوشنبه آقای محمود احمدی نژاد در حکمی محمد علی حجازی رو به عنوان عضو و دبیر هیئت نظارت بر اجرای قانون اساسی منصوب کرده. اهمیت این حکم در این هست که اونطوری که روزنامه خراسان نوشته، در سال 1384 آقای غلام حسین الهام سخنگوی دولت آقای احمدی نژاد اعلام کرده بود که هیئت نظارت بر اجرای قانون اساسی منحل شده. این هیئت هیئتی بود که آقای محمد خاتمی رئیس جمهور دوره اصلاحات در سال 76 تشکیل داده بود و تا سال 84 فعالیت میکرد. پس از اون تا مدت‌ها این هیئت به حالت تعلیق در اومده بود، برای اینکه آقای احمدی نژاد کسی رو به عنوان دبیر و رئیس این هیئت منصوب نکرده بود. روزنامه خراسان از قول آقای غلامرضا اسداللهی دبیر کمیسیون اصل 90 مجلس نوشته که این کار یک کار موازی هست با اون چه که آقای خامنه‌ای اخیراً انجام داده و هیئتی رو به ریاست آقای شاهرودی تشکیل داده تا به مشکلات بین قوای مقننه و اجرایی یعنی دولت رسیدگی بکنه.
جام جم مینویسه 6 طالاب بین المللی ایران در فهرست قرمز کنوانسیون رامسر و در معرض نابودی قرار دارند.
روزنامه جام جم گزارشی منتشر کرده درباره زنگ خطر نابودی طالاب‌ها و نوشته که با گذشت 41 سال از امضای کنوانسیون رامسر که کنوانسیون بین‌المللی درباره حفاظت از طالاب‌ها هست، در حال حاضر دست کم 6 طالاب ایران در فهرست قرمز کنوانسیون رامسر قرار گرفتن و در معرض نابودی قرار دارند. این طالاب‌ها به نوشته روزنامه جام جم طالاب‌های شورگل، یادگارلو و درگسنگی، مجموعه طالاب انزلی، شادگان، نیریز و کمیجان، انتهای جنوبی هامون و همچنین طالاب هامون صابری و هامون هیرمند هست. اونطوری که روزنامه جام جم گزارش داده، ایران 24 طالاب ثبت شده بین‌المللی داره که این 6 طالاب بخشی از این 24 طالاب هستن که در معرض خطر قرار گرفتن.
مروری بود بر عناوین مهم روزنامه‌های امروز صبح پایتخت. خب میخوام یه موسیقی مهمونتون کنم که میدونم دوست دارید اول صبح یه همچین موسیقی هایی بشنوید، اما اجازه بدید من قبل از اون هم بگم یکی سلام بکنم به دیجی مهدی با دوستش احمد که دارن تو ماشین صبحونه میخورن. نوش جونتون. فاطمه رستگارم از شیراز صبح بخیر گفته به عشقش محمود سلیمانی در ابوظبی. آرش از مالزی گفته که امروز داره بدون لیدا و بدون مریم که رفتن از قضا در رفتن به ایران، داره بدون اونها صبحانه با خبر رو گوش میده. و دیگرانی هم برای ما اسمس زدند، از جمله مهدی از اهواز، سین از شیراز، علی نظر عباسی از امرآباد، آقای خانم اسدی از تهران، رضا از شهر بابک، غلام رضا از چناران، غلام نبی حبیبزاده از دبی. اسمس های دیگه هم داره میرسه، من یادداشت میکنم حتما اعلام میکنم. اما اینجا نمیدونم شنونده ما چه تعدادشون اسمشون فیروزه است، ولی خب این یه آهنگ برای اونهایی که فیروزه هست اسمشون و برای اونهایی که احیانا همسرشون اسمش فیروزه است یا کسی که دوستش دارن اسمش فیروزه است. بشنوید فیروزه رو با صدای عباس قادری با ترانه و آهنگی از سعید مهناویان.
فیروزه چه بلایی، قشنگی دل رو بایی، دلم خونه ز دستت نمیدونم کجایی. تو که چشات قشنگه مثل شهر فرنگه، ولی با هم خوبی با دل من دورنگه. دل تو مثل سنگه، دل من به تو بنده، هنوزم تو رو میخوام بیا پیروز قشنگه. اگه یارم باشی فیروزه، به کنارم باشی فیروزه، توی این خزونه عمر من و بقارم باشی فیروزه. باش که شوق چشمام گل میخک میکارم، میارم سر راهه توی موهای
دل تو مثل سنگه، دل من به تو بنده، هنوزم تو رو میخوام خیلی و پیروز قشنگه. دل من به تو بنده، هنوزم تو رو میخوام بیا پیروز قشنگه.
خب امیدوارم از این ترانه لذت برده باشید. عباس قادری بود براتون فیروزه رو میخوند با آهنگ و ترانه ای از سعید مهناویان که در ایران هست آهنگساز و ترانه سرا. اجازه بدید که بریم سراغ خبرها، خلاصه ای از خبرها رو بشنویم. در همین بین هم اسکافیل از شاباد، اگر اشتباه نکنم، مسعود از مسجد سلیمان، حسین از اصلویه از زحمات همسرش در پارسیان تشکر کرده و افشین از بالاده کازرون برای ما اسمس ارسال کردند. اسمس های بعدی شما هم در حال رسیدن، 2042-06-03-82-741-50 اینجا ماراتون اسمس به صبحانه با خبره.
با سلام و صبح بخیر. باراک اوباما فرمان تحریم بانک مرکزی و تحریم‌های شدیدتر علیه ایران را امضا کرد. سازمان ملل از محمود عباس خواست گفتگو با اسرائیل را متوقف نکند. وزیر امور خارجه روسیه به دمشق می‌رود. 200مین سالگرد تولد چارلز دیکنز در بریتانیا جشن گرفته می‌شود. آمریکا و ژاپن در مورد تخلیه جزیره اوکیناوا گفتگو کردند. یونان برای قبول کمک‌های بیشتر زیر فشار اتحادیه اروپا قرار دارد. وزیر خارجه ترکیه می‌گوید حمله به ایران برای منطقه فاجعه بار خواهد بود. یک نماینده مجلس می‌گوید روز سه‌شنبه طرح سوال از رئیس جمهوری تقدیم هیئت رئیسه می‌شود. دولت آمریکا با خارج ساختن دیپلمات‌هایش سفارتخانه خود را در دمشق تعطیل کرد. خانواده زندانیان سیاسی بابل در بیانیه‌ای به رفتار ماموران اعتراض کردند. مهدی خزعلی در نامه‌ای از زندان بر ادامه اعتصاب قضایی خود پافشاری کرد. عده‌ای به اتهام همکاری با بی بی سی فارسی در ایران بازداشت شدند. 19 شهروند آمریکایی و 2 آلمانی فعال در سازمان‌های غیر دولتی در مصر محاکمه می‌شوند. جواد شمقدری در مراسم پایانی جشنواره فیلم فجر فعالیت معاونت سینمایی را پایان یافته اعلام کرد. در پی کنارگیری نخست وزیر رومانی طی 10 روز آینده دولت جدیدی بر روی کار می آید. و صندوق بین المللی پول به دولت پاکستان بابت کسری مالی و عدم رشد کافی اقتصادی هشدار داد.
ممنون از شاهین که خلاصه ای از تازه این خبرها رو خوند. خب همونطوری که میدونید در اینجا باید بریم سراغ خبرهای ورزشی. شما مثل این که گلوتون گرفت به شدت.
آره یه لحظه گرفت، ببخشید.
خواهش میکنم. فری از فاز 15 و 16 این رو بگم که گفته که در مسابقه زندگی گل زدن هنر نیست، گل شدن هنره، و این رو تقدیم کرده به دوستش شهرام از فاز 13. و یکی از شنونده ها گفته خیلی کسل بودم اما این فیروز قشنگه سر حالم آورد. بشنوید تازه ترین خبرهای ورزشی رو از فریبرز غریب.
دنیای ورزش. در آغاز هفته 25 لیگ برتر، عصر دیروز استقلال در ورزشگاه آزادی مقابل سایپا، در حالی که تا دقایق پایانی 1-2 عقب بود، در دقیقه 88 گل تساوی را به ثمر رساند و از یک شکست حتمی گریخت. در کنفرانس مطبوعاتی بعد از بازی، بهتاش فریبا مربی استقلال در مورد علت این مساوی گفت:
من فکر می‌کنم تیم نیمه اول به تیم از هم گسیخته بود. یعنی تمام اون صحبتایی که آقای مظلومی و بچه‌ها کرده بود، شاید بگم 10% شو بچه‌ها انجام دادن و هنوز بیرون نیومدن از اون شوک.
مجید صالح سرمربی سایپا هم در مورد تساوی مقابل استقلال اظهار داشت:
امروز بازی رو در جلو داشتن خودمون داشتیم و بعد خیلی خوب در حملات باز شدن و ضربه زدن که به این نتیجه هم رسیدیم.
در ادامه هفته 25 عصر امروز پرسپولیس در ورزشگاه آزادی با فجر سپاسی شیراز دیدار خواهد کرد. در آغاز مرحله 1/4 نهایی مسابقات بسکتبال باشگاه‌های غرب آسیا دیشب در اردن، تیم مهرام نماینده ایران با حساب 91-52 آرامکس نماینده کشور میزبان را شکست داد. مسابقات این مرحله به صورت 2-3 برگزار می شود. زوباهن دیگر نماینده ایران در این مرحله امشب در بیروت با تیم المتحد لبنان مسابقه خواهد داد. کمیته برگزاری مسابقات مقدماتی جام جهانی زمان بازی تیم ملی فوتبال ایران برابر قطر را از ساعت 16:45 دقیقه روز 10 اسفند به ساعت 17 همان روز تغییر داد. این دیدار برای تیم فوتبال ایران که از پیش صعود خود را به دور بعد مسجل کرده جنبه تشریفاتی دارد، اما برای قطری ها مهم است. قطر در صورت کسب تساوی برابر ایران به عنوان تیم دوم گروه صعود خود را قطعی خواهد کرد. دبیر کل کمیته ملی المپیک ایران میگوید بودجه 25.5 میلیارد تومانی این کمیته برای سال 91 کافی نیست. بهرام افشارزاده در گفتگو با خبرگزاری مهر همچنین گفته بودجه جدید کمیته المپیک 1.5 میلیارد بیشتر از سال 90 است، اما با توجه به در پیش بودن المپیک 2012 درخواست ما یک بودجه 50 میلیارد تومانی بوده است. رئیس فراکسیون ورزش و جوانان مجلس دیروز از اختصاص بودجه 476 میلیارد تومانی به ورزش خبر داد که از این مبلغ 25.5 میلیارد سهم کمیته ملی المپیک است. و به گزارش کانال اول تلویزیون آلمان، با رأی دادگاه عالی ورزش، آلبرتو کنتادور دوچرخه سوار اسپانیایی به دلیل مثبت اعلام شدن آزمایش دوپینگش در مسابقات تور دو فرانس در سال 2010 دو سال از حضور در تمامی رقابت‌ها محروم شد. بدین ترتیب پیراهن طلایی قهرمانی در تور دو فرانس 2010 از او پس گرفته می شود و به نفر دوم آن مسابقات اندیشلک لوکزامبورگی تعلق می گیرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
نوبت می رسه به تازه های فرهنگی همراه با فرج سرکوهی. آقای سرکوهی سلام، صبحتون بخیر.
صبح شما آقای زرقامی و صبح شنوندگان عزیز بخیر و روز خوبی رو براتون آرزو میکنم.
آقای سرکوهی، بخش بین الملل جشنواره فیلم فجر به پایان رسید و حتی جالب اینه که برخی از ایرانی ها هم نامشون در میونه برگزیدگان این بخش دیده میشه. چه فیلم هایی بالاخره تونستن که سیمرغ بلورین این بخش رو به خودشون اختصاص بدن؟
بخش بین‌المللی سیمون جشنواره به پایان رسید، مراسم اختتامیه اونم در تالار وحدت برگزار شد. این بخش خودش چند تا زیر مجموعه داشت. در بخش مسابقه فیلم‌های بین‌الملل، سیمرغ بلورینی بهترین فیلم رسید به فیلم عمر قاتل من است، فیلمی از کشور فرانسه. بهترین کارگردان ماریوس هولس انتخاب شد برای فیلم سلطان جزیره شیطان که با فیلم بسیار معروفی هست. جایزه بهترین فیلمنامه را دادند به الیور لوور برای فیلم رود لندن. دیپلم افتخار بهترین بازیگری هم درکتیت گرفت برای صدای تیره که یه فیلمی از کشور کانادا. همونطور که گفتین برخی ایرانیان هم نامشون در میان برندگان این بخش دیده میشه. سیمرغ بلورینی بهترین فیلم بخش جلوه‌گاه شرق یعنی سینمای آسیا به آقای داریوش مهرجویی رسید برای فیلم نارنجی پوش. بهترین کارگردانی در این بخش به بانمی تاکاهاشی برای فیلم پرونده هاکامادا، فیلمی از ژاپن از اسمش معلوم هست. و بهترین فیلمنامه رو در این بخش جان چین گرفت از چین برای فیلم آسمان و عشاق. جالب این است که باز در این بخش که برنده ایرانی است شیرین یزدان بخش برای بازی در فیلم بوسیدن روی ماه مه دیپلم افتخار بهترین بازیگر رو گرفت.
اما جشنواره تجسمی فجر هم افتتاح شده. این جشنواره چه جزئیاتی ازش در دسته؟
اگه یادتون باشه یه بخشش چندی پیش در نیشابور افتتاح شد، اما بخش اصلی در تهران افتتاح شد که نمایشگاه کاریکاتور، تصویرگری و مجسمه‌سازی در موزه هنرهای دینی امام علی هستش. در این موزه 186 کاریکاتور، 39 مجسمه، 217 اثر تصویرگری برای کودک و نوجوان و 204 اثر تصویرگری برای بزرگسالان عرضه شده. در رشته‌های نقاشی، خوشنویسی، نگارگری و پوستر، آثار در مؤسسه فرهنگی و هنری سبا به نمایش گذاشته شده. 120 تابلو و نقاشی هست، 214 خوشنویسی، 196 نگارگری و 82 پوستر و نمایشگاه هم تا آخر اسفند ماه برقرار هست و همه میتونن ازش دیدن بکنن. البته در موزه هنرهای معاصر هم آثار و استادان خوشنویسی مثل آثار غلام حسین امیرخانی و دیگران به نمایش گذاشته شده. در بخش غیر رقابتی نقاشی و نگارگری هم آثار برخی از استادان در موزه هنرهای معاصر عرضه شده.
و حالا اجازه بدید که در پایان هم از جشنواره ها بگذریم، یک سری بزنیم به نمایشگاه ها. نمایشگاهی برگزار شده با نام باغ جادو.
این نمایشگاه از آثار خانم گیزیلا وارگا سینایی و خانم یاسمین سینایی. در واقع می‌دونیم که خانواده سینایی خانواده هنرمندی هستن، هم از خسرو سینایی که پدر خانواده است و فیلمساز هست، هم خانم گیزیلا وارگا سینایی و هم فرح اصولی و بعد هم فرزندان این دو. این نمایشگاهی که اشاره کردین عنوان زیبایی هم داره، باغ جادو، چون در واقع هنر در واقع یک نوع جادوست. در کافه گالری ایران شهر در خانه هنرمندان برگزار شده. بخشی از این نمایشگاه بسیار جالب هست و اونم این هستش که چندین اثر حجمی هستند و اینا ساتورهایی هستند که در حجمهای متنوع فرو رفتن. در واقع این بخش میشه بگیم ترکیبی هست از مجسمه و نقاشی و یادآور یک کار بسیار زیبا و ماندگار مرتضی ممیز هست در پیش از انقلاب که تعدادی قمر رو آویزون کرده بود از سقف یک نمایشگاه و بر آدمها فرود می آمدند. بعد البته در کنار این ساتورها نقاشیهای ترکیبی هم هست که در واقع ترکیبی هست از نقوش سنتی ایرانی اما در ساختار مدرن و در فرمهای مدرن. و مجسمه‌های یاسمین سینایی هم هستش که در قالب رئال هستن. این نمایشگاه هم تا 30 بهمن ماه ادامه داره.
آقای سرکوی سپاسگزارم.
منم از شما ممنونم. تا برنامه بعد.
تازه های موسیقی ایران و جهان همراه با علی ناظمی هستیم. علی سلام، صبحت بخیر.
محمد صبحت بخیر. اصلا پیداست که حال و روزت خیلی خوبه. واسه آرزو میکنم که همه شنوندگانم روزشون خوب باشه و روزشون خوب شروع کرده باشن.
در آستانه برگزاری جشنواره موسیقی فجر هستیم و اخبار بیشتر تحت شعاع این جشنواره قرار داره، اما پیش از اون جشنواره هایی هم جاهای مختلف ایران داره برگزار میشه.
از امروز ده سنندج جشنواره موسیقی غرب ایران برگزار میشه. نوازندگان و آهنگسازان استانهای غربی کشور، استانهای زاگرس نشین از آذربایجان غربی تا استان کرمانشاه در این جشنواره حضور دارن و به هنرنمایی میپردازن. این جشنواره امروز ادامه داره و روز آخرشه. اما جشنواره موسیقی خراسان شمالی از فردا برگزار میشه. این دومین جشنواره موسیقی خراسانیه که نوازندگان به صورت گروهی و تک نوازی توش حضور دارن. دوتار و دوتار ترکمنی رو توی این جشنواره می نوازن. البته در کنار بخش رقابتی کارگاه‌های موسیقی وجود داره و البته یادی از اساتید از دست رفته موسیقی خراسانی هم توی این جشنواره میشه.
اما از جشنواره‌ها که بگذریم، اجازه بده که یک نگاهی بندازیم به خبرساز بودن شهرام ناظری که البته پیش از این هم یه صحبتی ما با هم داشتیم دربارش.
درسته، چندی قبل خبر دادیم که به همراه حسین علیزاده شهرام ناظری قراره که توی پاریس پیش از به پایان رسیدن امسال به روی صحنه بره، اما خبر بهتر اینه که اون قراره که در شهرستان قزوین اجرا بکنه، البته به همراه گروه دستان.
اما یک خبری هم هستش که شاید زیاد باب طبع طرفدارای صدای شهرام ناظری نباشه و اون هم این که سرنوشت انتشار آلبوم تازه آقای ناظری که 2 سال از ضبطش میگذره همچنان روشن نیستش.
این خبر رو ارسلان کامکار آهنگسازی این آلبوم داده. ارسلان کامکار 14 سال روی این آلبوم کار میکنه. آلبومیه که قطعاتی از مناطق زاگرس‌نشین رو به همراه داره، ملودی هایی از استانهای لرستان، کردستان، کرمانشاه برگرفته و سرمایه زیادی روی این آلبوم گذاشته. 2 سال پیش هم شهرام ناظری رو به استودیو بل تو تهران برده بود و اونجا روی این آلبوم کار کرده بود با صدای شهرام ناظری. اما از داستانهای رایج موسیقی ایرانیه که ارسلان کامکار اونجوری که ادعا میکنه گفته که به تهیه کننده اثر این آلبوم رو فروخته و بعد از 2 سال هنوز که هنوز این اثر به بازار موسیقی نیومده.
و اما بشنوید که یک هنرمند از دنیای موسیقی به لطف فیسبوک قراره که تبدیل بشه به پولدارترین مرد این عرصه.
تازه خبر جالبی بود خوندیم که بونو خواننده گروه یوتیوب به خاطر سهامی که توی فیسبوک داره میتونه تبدیل بشه به پولدارترین مرد دنیای موسیقی. البته این پول همونجوری که گفتم به خاطر سهمیه که از فیسبوک خریده. در سال 2009 210 میلیون دلار سرمایه گذاری کرده بود برای این سایت که همه میدونیم یک سایت اجتماعیه و حالا میتونه سهم خودش رو نزدیک به 1 میلیارد دلار بفروشه. ما میدونیم که گروه یوتیوب از جمله گروه‌های پولساز اجراهای مختلفی کرده و پارسال پر مخاطب‌ترین اجراها رو در سراسر دنیا داشت و بیشترین پول رو ساخته بود. اما خیلی جالبه که درآمدی که خواننده این گروه از موسیقی کسب میکنه کمتر از درآمدیه که از سایت اجتماعی فیسبوک به دست آورده و بدین ترتیب بونو میتونه از پل مکارتنی که پولدارترین هنرمند موسیقی پولدارتر بشه در پایان سال جاری.
خب از این خبر هم بگذریم، میرسیم به آهنگ انتخابی تو.
درسته طبق معمول سه‌شنبه‌ها میپردازیم به تازه‌های موسیقی که در بازار واقعی به انتشار رسیدن. توی تازه‌های موسیقی ما از گروه‌های مختلف قدیمی دیدیم که آهنگ و آلبوم جدید بیرون اومده. پت شاپ بویز گروه الکترونیکی قدیمی بریتانیایی آلبوم بیرون داده و ون هلن گروه راک و هارد راک آمریکایی اونها هم آلبوم بیرون دادن. اما پل مکارتنی که پیشترم تو این برنامه راجبش یادی کردیم اون هم آلبوم تازه داده. دوستم که آهنگ ولنتاین من از پل مکارتنی رو گوش بدیم. مخاطبای پل مکارتنی، این آهنگساز بزرگ عضو سابق گروه بیتلز، خیلی از این آلبوم استقبال کردن.
What if it rained? We didn't care. She said that someday soon the sun was gonna shine. And she was right, this love of mine, my Valentine. As days and nights would pass me by, I'd tell myself that I was waiting for a sign. Then she appeared, a love so fine, my Valentine. And I will love her for life, and I will never let a day go by. certain that I can fly, and so I do without a care. I know that someday soon the sun is gonna shine, and she'll be there, this love of mine, my Valentine.
یک هفته مونده به ولنتاین، اما خب یک پیش درآمدی هم بود به استقبال روز عاشقان. بریم پیشا پیش با این آهنگ قشنگ، ولنتاین من. امیدوارم که ولنتاین خوبی در انتظارتون باشه، و اگر که عشقی ندارید بتونید در روز ولنتاین کسی رو پیدا کنید و با هم به کافی شاپ برید و جاهای دوست داشتنی. اما اجازه بدید از اسمس های شما غافل نشیم و پس از اون به ادامه گزارش ها بپردازیم. شنونده عزیزی به اسم میمکی گفته که حیف که پارازیت اذیت میکنه. صادق از اقلید فارس. مسیب از داراب، یک دوست دارم گفته به همسرش فاطمه در میناب. از پارس جنوبی فاز 12 شنونده ای نوشته زندگی قافیه باران است. من اگر پاییزم و درختان امیدم همه بیبرگ شدند، تو بهاری و به اندازه باران خدا زیبایی. این رو تقدیم کرده به زهره در کازرون. مستانی عزیز از تهران گفته سبدی هست در اندیشه من که پر از گل، بدهم هدیه به تو، غافل از آن که تو خود نابتری، یک جهان گل بخورد قبطه تو. میسم عزیز از میبود و شنونده که خودشو معرفی نکرده گفته ای شب اگر به فردا رسد دست همتم، با تیغ آفتاب به خون میکشم تو را. منتظر دریافت اسمس های بعدی شما هم هستیم، کما اینکه اسمس های دیگه هم الان اومده، ولی اجازه بدید یک گزارش بشنویم. شما در این بین فرصت دارید که تا میتونید اسمس بفرستید 2042-06-03-87-41-50 یا info@radiofarda.com. یک سازمان غیر انتفاعی ایرانیان در واشنگتن درباره احتمال ضبط و به حراج گذاشتن شماری از اشیای باستانی ایران در آمریکا خبر داده. گزارش رو بشنوید از نادر صدیقی در واشنگتن.
شورای ملی ایرانیان آمریکا در واشنگتن، یک سازمان غیر انتفاعی که میگوید برای پیشبرد منافع جامعه ایرانیان آمریکا فعالیت میکند، در وبسایت خود هشدار داده که مصوبه 13 بهمن ماه کمیته بانکی سنای آمریکا در مورد گسترش تحریم ها علیه سپاه پاسداران، شرکت ملی نفت ایران و شرکت ملی نفتکش ایران ممکن است به ضبط اشیاء تاریخی و باستانی ایران در موزه ها و دانشگاه های آمریکا و حراج آنها منجر بشود. کریتا پارسی، رئیس شورای ملی ایرانیان آمریکا، در گفتگو با رادیو فردا میگوید که همینک وکیلان یک پرونده ادعای غرامت از حکومت ایران میکوشند تا سنگ نوشته های متعلق به تخت جمشید و لوحه های گلی دوران داریوش بزرگ را مصادره کنند و به حراج بگذارند.
هفته پیش در کانگره در سنا، آقای سناتور منندز از نیوجرسی یه لایه تازه‌ای گذاشت که میگه که هر استی که دولت ایران در امریکا داره باید است کمرشل حساب بشه. اگر است کمرشل باشه و کالترال نباشه، اون موقع آدم میتونه بره دادگاه و این است رو از دولت ایران بگیره، ولی این میتونه یه اثر خیلی منفی داشته باشه رو این کیس پرسپولیس در دانشگاه شیکاگو. اگر همه اسطهای ایرانی کمرشل حساب بشن، اون موقع این موضوع حل میشه به نفع فامیلایی که در نوجازی هستن که فامیلای خودشون در اسرائیل کشته شدن.
و در 29 ماه مارس پارسال برابر با 8 فروردین ماه گذشته یک دادگاه تجدید نظر آمریکا در ادعانامه مشابهی رأی صادر کرد که بر اساس آن هیچ کس و هیچ نهادی نمیتواند آثار باستانی ایران را که در اختیار دانشگاه شیکاگو و موزه فیلد شیکاگو قرار دارند و موضوع مطالعه باستانشناسان هستند به عنوان غرامت از این دو نهاد فرهنگی خارج کنند. محمد علی دادخواه، وکیل پایه یک دادگستری در ایران و آشنا به حقوق میراث فرهنگی ایران نیز در گفتگو با رادیو فردا بر این نکته تاکید می کند و قوانین بین المللی حاکم بر چنین امری را یادآور می شود.
فارغ از این مورد که این امر یک موضوع مختومه تلقی میشه و امکان تر مجدد اون نیست، برگردیم به معاهدات. در کنوانسیون وین مصور 1969 میخوانیم که هیچ دولتی نمیتواند به عذر و بهانه قوانین داخلی خودش معاهدات بین المللی رو نادیده بگیره. دولت ایران به این معاهده پیوسته است، آمریکا هم همینطور. لذا با توجه به اینکه اموال میراث فرهنگی متعلق به همان کشوری که زادگاه اونها بودند، دولت آمریکا با توجه به صراحت ماده 27 کنوانسیون وین هرگز نمیتواند مبادرت به حراج اشیا و اموال فرهنگی ایران بکنه.
شورای ملی ایرانیان آمریکا در وبسایت خود نوشته است که حکومت ایران به بسیاری از افراد بیگناه آسیب زده و مسلماً قربانیان آن باید به شکل عادلانه این غرامت دریافت کنند، ولی صیانت از حقوق قربانیان رژیم ایران نباید موجب به خطر افتادن میراث فرهنگی ایرانیان بشود.
گزارش نادر صدیقی رو شنیدید. میخوایم یک ترانه تقدیم کنیم به همه برای بچه هایی که الان در مشهد دارن صبحانه با خبر گوش میدن، به همه طرفدارای محمد رضا شجریان که میدونم کم نیستند و بارها از ما خواستند که ترانه ای از محمد رضا شجریان براشون پخش کنیم. من یک کار خیلی متفاوت رو انتخاب کردم از آقای شجریان، امیدوارم که لذت ببرید. یک کاریه که به در اصل میشه گفت که لهجه مشهدی، درست گفتم مرتاد، خونده شده. شعر از عماد خراسانی، اسمش هست عشق پیری. من یک ضرب المثل یادم میاد، میگفت عشق پیری گر به جنبت سر به رسوایی کشد. حالا جدای از این ضرب المثل یادم میاد یک تصویر قشنگی از عشق پیری رو هم در فیلم مارال ساخته بسیار قشنگ مهدی سباغزاده دیدیم با بازی تحسین برانگیز حدیث فولادوند و همچنین فرامرز صدیقی. اجازه بدید عشق پیری رو بشنویم، از این مسائل عبور کنیم و البته اسمس های شما هم رسیده، من حتما میخونم، اما اول از همه عشق، اون هم از نوع پیری شو بشنوید.
نمی‌نبرم نور میکنه مثل اویه، هر کی عاشق میشه به نور میکنه مثل اویه، که سواره شطرم و پشتی شد الله میگیرم و پشتی شد الله میگیرم پشتی شد الله.
این اسمس کاور رو بخونم از تورنتو. استاد شجریان رو عشق است. ترانه استاد شجریان رو شنیدید، عشق پیری. امیدوارم که شما پیر هم که شدید عاشق باشید. خلاصه عشق بد نیستش، هرچند گفتم یک ضرب المثلی است، میگه عشق پیری گر به جنبد سر به رسوایی زند نکشد. من گفتم کشد قبلا، شاهین بشیری اینجا من رو تصحیح کرد. به هر حال خوبه ما اینجا همکارایی داریم که تصحیح میکنن ما رو، از مهرداد گرفته کارگردان فنیمون تا
حالا. چند بار تو پیر عاشق شدی آقا زرقان؟
من هنوز پیر نشدم ولی اجازه بده که من این اسمس ها رو بخونم در فرصت خیلی کوتاهی که داریم. سایه شب